أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يكي از أصحاب حضرت سامن الحجاج علي بن موسى الرضا عليه السلام، از امام هشتم عليه السلام نقل شده که پرسید چگونه ما جد شما رو بعد از هر نماز واجب زیارت کنیم؟ حضرت فقراتی رو به او تعلیم فرمودند که به عنوان تعقیبات نمازهای واجب علمای بزرگوار در کتب خودشون نوشتند. من این سلام ها رو عرض میکنم در روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام زیارت کنیم پیامبر مکرم خدا را، و بعد عرض سلامی هم به پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت سید شهدا صلوات الله علیه، و در کنار این موارد وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا را دعا کنیم. امیدواریم که خداوند متعال به برکت این چهار معصوم بزرگ درگاه خودش به یکایک ما و مجلس و محفل و وابستگان ما نظر لطف و عنایت خاصی بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. در ادامه مسائلی که در باب اجاره عرض می‌کردیم، به این مسئله باید امروز توجه کنیم که اگر کسی جایی رو اجاره کنه فقط تا پایان زمان اجاره مجازه که در اونجا بماند و تحت تصرف خودش داشته باشه. به مجرد این که زمان تمام میشه، این شخص باید ببینه آیا مالک یا موجر، تعبیر موجر اینجا بهتر از مالکه، آیا اون اجاره دهنده راضیه به این که این بیشتر بماند یا راضی نیست، و اگر راضی هست با چه شرایطی راضیه. از اینجا به بعد نمیتونه طبق قرارداد قبلی این مستأجر باقی بمونه. مستأجر تا پایان مهلتش میتونه بمونه اونجا، و مالک هم یا موجر هم نمیتونه او رو زودتر بیرون کنه، زودتر ازش بخواد که تخلیه کنه اون مکان رو. و اگر بخواد زودتر تخلیه بشه اینجا میتونه مستأجر بگه من یه رقم خیلی بزرگی میگیرم ولو این مثلا از موندن من در این مکان یک ماه بیشتر نمونده، ولی من بابت این مدت باقی مونده یه قیمت خیلی گزافی رو اگر بگوید مستأجر و مالک یا موجر هم بپذیرد میتونه بگیره و در ازای این مدت باقی مونده دیگه رفعیت کنه این مستأجر. اما اگر نپذیرفت اون اجاره دهنده یا به هر صورت سر آمد اون مدت زمانی که در اجاره معین شده بود، اگر به پایان برسه دیگه مجاز نیست این مستأجر اونجا بمونه مگر اینکه رضایت اون موجر رو حتما احراز کرده باشه. این که بعضی از مستأجرها میان و به خصوص توی محلهای کسب میان میگن ما اینجا رو رونق دادیم، چراغ اینجا رو ما روشن کردیم، اینجا مشتری از این به بعد اگر میاد به خاطر این که ما اینجا رو به این حد رسوندیم. این موارد هیچ کدام حقی برای مستأجر شرعاً ایجاد نمیکنه که بخواد بابت چنین چیزهایی از مالک یه پولی بگیره و بعد بلند شه. این از نظر شرعی جایز نیست. اگر مالک اینجا یا موجر زمان رو معین کرده با مستأجر، پایان مهلت معناش اینه که باید برگرده این مال و مستأجر اینجا رو بدون حرف تخلیه کنه. حتی اگه هیچ جا و مکانی هم نداشته باشه نمیتونه بمونه. من به خاطر اینکه بی جا میمونم مجاز نیستم برم تو مال مردم تصرف کنم، چون مکانی ندارم یا محل کسبی ندارم من نمیتونم جایی رو غصب بکنم و این از مصادیق غصبه. در روزگار ما گاهی همچین به هر صورت طمعهای افراد میکنن و تصور میکنن که در این طمعی که میکنند اونها مجازن شرعن که چنین مطالباتی داشته باشن، در حالی که اصلا این مطالبه از نظر شرعی وجهی نداره. اگه بخواد این مطالبه درست باشه اونجاییست که مهلت اجارش باقی مونده، میگه من حالا برای این مدت باقی مونده از اجاره من مستأجر صرف نظر میکنم و یه پولی رو از اون موجر میگیرم که با رضایت او هم هست طبیعتا، و بعد این در این فرض میتونم با گرفتن پول تخلیه کنم اینجا رو، وگرنه اینجا برای من بعد از پایان مهلت اجاره هیچ حقی ایجاد نمیکنه. همینطور توی اجاره مسکن، اینکه من بچه‌هامو تو این محله ثبت نام کردم، الان وسط سال تحصیلی من بخوام برم یه جای دیگه بچه‌هام راشون دور میشه به مدرسه به مشکلات میخورن، مثلا این چیزها باز هیچ کدوم مجوز شرعی برای اشغال اون مکان اجاره نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگردانه. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب ما سوره والمرسلات عرفا رو داشتیم ترجمه میکردیم، امروز به مناسبت 21 ماه مبارک رمضان که شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه در اوائل دیشب اتفاق افتاده و این شهادت هم بسیار جانسوز و مظلومانه بود، قبل از آن که اذان صبح بشود پیکر مبارک امیرالمومنین علیه السلام همون دیشب به خاک سپرده شد، اونم به شکل مخفیانه. خب امروز روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام یه قدری در باره اون حضرت نکاتی رو عرض کنیم. فضائل امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین صلوات الله علیهم به دو دسته تقسیم میشه. بعضی از فضائل اونهاست که هر کسی که عاقل باشه، منصف باشه، با این فضائل مواجه بشه اذعان میکنه، تصدیق میکنه، قبول میکنه. حتی گاهی این فضائل به چشم مخالفترین مخالفان اون حضرت هم آمده و اونام توی موقعیت های با این که دشمن حضرت بودن به این فضائل و مناقب اعتراف کردن. خب این فضائل کم نیست که حالا ما میخواییم به بعضی از اونها امروز یه اشارهی بکنیم، ولی برخی از فضائل امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت و فضائل پیامبر خاتم و بلکه پیامبران اولیاء خدا، برخی از اون فضائل با این ابزارهای ادراکی ما قابل فهم و درک نیست، اصلا یه ابزارهای دیگری میخواد و یه آگاهیهای دیگری میخواد. باید آدم یه چیزهای دیگری براش روشن شده باشه تا اساسا تو اون موارد بتونه یه نوع ورودی بکنه. این که مثلا ملائکه چه خضوعی دارن نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، این که این بزرگواران چه نقشی داشتن و چه جایگاهی داشتن در خلقت آسمان و زمین و بهشت و دوزخ، این که این بزرگواران در عالم برزخ چه شأن و منزلتی دارن، این که اینها در قیامت چه جایگاهی دارن، این که در بهشت خدا این بزرگواران در کدام یک از قسمت‌های بهشت خدا بهشون منزل داده، رابطه مؤمنین با این بزرگواران در بهشت چگونه است و بسیاری از این موارد اساساً فراتر از حد و درک ماست. ما تو این زمینه ها فقط باید ببینیم خودشون چه گفتند، خودشون چه بیاناتی کردند و اون بیانات باید بشه نسب العین ما و مورد اعتقاد و باور ما. این بیانات هم اونا در یه حدی خودشون مطرح کردند و قسمت بسیار بزرگشون را هم گفتن ما نگفته ایم، نه اینکه گفتن تو تاریخ از بین رفته، گرچه بعضی از آنچه اون بزرگواران فرمودن در اثر تلاش مخالفین از بین رفته، خدا حفظ کنه بعضی از اساتید محقق و متتبع ما رو. یه روز سر درس بزرگواری که ما خدمتشون مدتی کتاب الخمس رو تتلمذ میکردیم، یه روز سر درس به مناسبت ایشون اینو فرمود که مدتها نانوایی های طرف لبنان پخت نانشون با کتاب های شیعه بوده. ایشون یه آدمیست که خیلی دقیق تو تعابیرش و هیچ حرف بی مدرکی ما تو عمرمون ازش نشنیدیم و کسی هم ازش سابقه نداره. سر درس اینو گفت این همه از بین رفته، 300 کتاب صدوق رضوان الله تعالی علیه نوشته توی به قول امروزی ها توی بیوگرافیش، توی رزومهش، توی این چیزا هست. آنچه از که مرحوم صدوق در دست ما حدود 30 کتابه، از ابن ابی عمیر حدود 200 کتاب به جا مونده بود، الان یه دونش هم تو دست ما نیست و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزها از بین رفته، ولی خب ما به آنچه مانده موظف و مکلفیم و قطعا خیلی از آنچه که از بین رفته درش فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام و خاصتا امیرالمومنین صلوات الله علیه بوده. ولی در این حال همه آنچه را که باید هم پیغمبر خدا نفرمود خودشون بیان نکردند. ما باید این بیاناتی که از این قبیل هست که با ادراکات ما چندان سازگاری نداره، چه جوری میشه که امام علیه السلام در حالی که در رحم مادر هست با مادرش سخن بگه؟ ولی خب ما تو روایات داریم که امام معصوم این چنین هست و امیرالمومنین علیه السلام با مادرش حضرت فاطمه بنت اسد این گونه بوده است و موارد دیگه ما خیلی درکی نداریم. اون قسمت ها هم به ما نگفتن شما باید مثل امیرالمومنین حرکت کنید، به ما نگفتن مثل امام صادق یا حضرت رضا باشید. اساسا اونجا در شأن و منزلت ما نیست، ما اصلا توانش رو نداریم. اما یه جای دیگه ایست که ما میتونیم درک بکنیم. تو اونجا هم اونا در یه رتبه‌ای حرکت کردن، در یه سطح و درجه‌ای اقدام کردن که برای ما خیلی قابل رصد کردن، میتونیم بفهمیمش، ولی تا اونجا ما اصلا کشش نداریم بریم، توانش رو نداریم. به ما گفتن توی همچین جاهایی به اون سمت و سو حرکت کنیم. خود امیرالمومنین علیه السلام توی نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشت، عثمان ابن حنیف والی امیرالمومنین در بصره بود، حضرت گفت شنیدم که تو سفره رنگینی که بعضی از ثروتمندان شهر برات پهن کرده بودند و انواع غذاهای لذیذ و خوش طعم رو فراهم کرده بودند، تو در کنار اون سفره حاضر شدی و اون سفره فقط افراد ثروتمند بودند، از فقرا کسی دعوت نشده بود. حضرت او رو توبیخ کردند که این کارو نباید بکنی. بعد فرمود که مگه من امام تو نیستم؟ الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه. من که امام شما هستم تو دنیا به دو جامعه کهنه بسنده کردم و از طعامشم به دو قرص نان. بعد حضرت فرمود الا و انکم لا تقدرون على ذلك. شما البته نمیتونید اینجور بشید. اگه بنده شخصا خودم اینجوریم، اگه بخوام تو حتی این هوا که الان هوای معتدله، فقط با دو تا لباس که امیرالمومنین زمستون و تابستونم همین دوتا گاییم یکیشو داشت که بپوشه، اون وقتی ازت نوشته بوده دو تا داشته، یه وقتایی ازت یه دونه داشت، ولی راوی میگه من کوچیک بودم تو مسجد کوفه رفته بودم با پدرم امیرالمومنین خطبه میخوند، هی میدم امیرالمومنین لباسش از بدنش جدا میکنه، جاهای مختلف لباسش. به بابام گفتم که آخه این کارا چیه، زشته، حضرت داره اینطوری در مقابل مردم هی لباسش از بدنش میکنه. بابام گفت آخه علی ابن ابی طالب فقط یه لباس داره، اونم وقتی کثیف میشه میشوره، خیس خیس تنش میکنه، اینجوری هی میکنه تا خوش. توجه کردین؟ من شخصا تو این هوا اگه فقط دو تا لباس بپوشم، اونی که امیرالمومنین میپوشید، ولی قطعا سرما بخورم، زمستون که هیچی فریز میشه، زنده نمونم، من نمیتونم اونطور بشم. یا اگه فرض کنی یه هفته من بخوام به دو قرص نان اکتفا کنم، آخر هفته یا جام بیمارستانه یا جام قبرستون، من بدن من این کشش رو نداره. خود حضرت فرمود این رو. اما اگر این چنین نیست، فرمود که چی؟ ولکن لا تقدرون علا و انکم لا تقدرون علا ذالک. شما نمیتونید این چنین باشید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اما حالا این کاری که میتونید بکنید، بیاد به کمک من. چجوری؟ با گناه نکردن، با کوششی که در توانتون هست اون کوشش رو در به کار بگیرید. اعینون به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. جلوی شکم و شهوت خودتون رو بگیرید و رفتارهای انجام بدید، صداد، یعنی چیزایی که استوار بشه تو هر جایی، حتی تو دادگاه عدل الهی، اونجایی که با انصاف میخوان با شما برخورد کنن، شما بتونید این رفتارها رو عرضه کنید، بگید بله ما طبق این قواعد عمل کردیم، تو این مسیر حرکت کنید. خب من این رو عرض کردم، میخوام یه قدری درباره بعضی از انفاقات امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم، هر کس در حد توان خودش. امیرالمومنین در یه حدی داشت، ما در یه حد دیگری. در شأن نزول آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که در سوره مبارکه بقره است، اواخر سوره بقره است، اونایی که اموالشون رو هم در شب انفاق میکنن هم در روز، هم آشکارا هم نهان، خدا اجر اونها رو محفوظ میدارد و اینا خوف و حزنی هم براشون نیست. داریم امیرالمومنین در یه موقعیتی فقط 4 درهم داشت، فقط 4 درهم. دورانهای مختلفی داشت امیرالمومنین، یه وقتی خیلی ثروت داشت و تازه تو اون وقت هم تو ثروتش غلط نمیزد، یه وقتایی هم نه، حضرت حتی اینجور میشد که محتاج به کارگری میشد. حتی تو بعضی نقل‌ها داره یه مدتی حضرت رفت کارگری یهودی شد تو مدینه که نخلستانای او را آب بده و مزد بگیره. حضرت این چنین، یه وقتی بود حضرت 4 درهم داشت، این 4 درهم و یکیشو شب انفاق کرد، یکیشو روز، یکیش رو بقیه هم فهمیدن، یکیش رو هم پنهان بود. کی فهمیدن پنهان شده؟ وقتی این آیه نازل شده و پیغمبر خدا مشخص کرد که شأن نزول این آیه این بزرگواره. یه آدمی که دین خودش رو به دنیاش فروخته بود و به دلخوشی معاویه حرف زد، یه وقتی از کوفه رفت شام و معاویه ازش پرسید که کجا بودی؟ او با این جمله مطلب رو بیان کرد، گفت من از پیش بخیلترین آدمای دنیا اومدم. معاویه فهمید که این داره امیرالمومنین رو میگه. خب اینجا معاویه ها، اون معاویه ای که بانی لعن بر امیرالمومنین شد و چه ها که در طعن بر امیرالمومنین نگفت، نساخت، پول نداد که روایت بسازن و جعل کنن و انتشار بدن و چقدر چه کارها کرد، اینقدر بد جلوه داده بود امیرالمومنین رو که اسم علی توی شهر شام اسم زنندهی شده بود، توجه کردی؟ و مردم اگر کسی علی نام بود از این به بعد علی صداش میکردن. علی، اونایی که عربی میدونن یعنی میدونن یعنی چی، ما تو فارسی کافی داریم که بعد از اسما میاد، مثلا میگیم عروس عروسک، درست، پسر پسرک، این کاف رو میگن کاف تحبیب، اما همین کاف یه جاهایی کاف تحقیره، مثلا میگیم مردک، درسته؟ تسقیر تو زبان عرب گاهی برای تحبیبه، گاهی برای تحقیر. علی تسقیرش میشه علی، همون اگه بخوام تو فارسی چیز کنیم میشه علیک، درسته؟ اگه بخوام معادل سازی کنیم، مثل این که میگه مردک اینطوری گفته، درسته؟ علی رو تو معاویه کاری کرده بود، معاویه یه کاری کرده بود که مردم دیگه هر کی اسمش هم نام امیرالمومنین بود علی صدا میکردن. این معاویه تو اینجا خونش به جوش اومد، به او گفتش که این حرف به علی نمیچسبه که بخیل ترین مرد دنیاست. اگه دو تا خانه داشته باشه، یکی پر از طلا یکی پر از کاه، وقتی نوبت انفاق میرسه اول خونه ای که پر از طلاست خالی میشه، بعد نوبت خونه پر از کاه میرسه. توجه کردی؟ معاویه نگفت. گویا اون بنده خدا تقاضایی که از امیرالمومنین داشته نه از مال شخصی حضرت بوده، از بیت المال میخواسته. امیرالمومنین از بیت المال به هیچ کس هیچی نمیداد، از سهمش نبود. اون رفتارش با برادرش عقیل یه خاطرتون هست دیگه، بله؟ عقیلی که 20 سال بر حسب نقل از امیرالمومنین بزرگتر بود. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسیده 58 سالش بوده، خلافت ظاهری، درسته؟ عقیل 20 سال از حضرت بزرگتر باشه میشه چقدر؟ 78 سال. یه آدم 78 ساله همینجوریش مورد ترحمه، ولی جز بازنشسته هاست قطعا. حضرت فرمود که این اومده بود رأیت والله لقد رأیت عقیلا بقد املق، من دیدم علی این عقیل به املاق رسته. املاق فقر رو نمیگن، اون فقر رو میگن که استخوان به کارد به استخوان میرسه، خیلی دیگه طرف به زحمت میفته. من عقیل رو اینطوری دیدم. و رأیت سبیانه شعص شعور غبر الالوان، بچه‌هاش از بس گرسنه بودن و حمام نکرده بودن، اصلا رنگشون، چهرهشون، همه چیشون به هم دیگه به هم ریخته بود. اومده بود فقط یک صاع گندم، صاع 3 کیلو هم نمیشه، از بیت المال اضافه میخواست که بده این بچه‌ها رو سیر کنه، این بچه‌ها که بعد حضرت اون پاره آهن رو داغ میکنه و نزدیک بود دست او میبره. تو این جاها امیرالمومنین خیلی سفت و قرص، اما از مال شخصی خودش نه، اینجوری نیست. یکی دو تا نکته بگم. اسبق میگه یه وقتی یه مردی اومد پیش حضرت، عرض کرد یا امیرالمومنین لی الیک حاجه، من یه از شما درخواستی دارم. آدم مؤدبی هم بود، گوه اگه به من حاجت رو بدید خدا رو شکر میکنم، اگرم ندید اعتراضی ندارم. مثل بعضی از ماها نیستیم که ما ولی دو بار دعا میکنیم برآورده نشه، ولی زمین و زمان و اسلام و مسلمین و همه رو به هم دیگه میدوزیم، از راه خدا به در بیریم. امیرالمومنین فرمود که حاجت تو، این آدم سواد داشت، حضرت فرمود حاجت رو خاک منویس چیه با انگشت. این فقط نوشت که انا فقیر، همین. حضرت دستور دادن یه لباس خوبی، معلومه بود ظاهرش که خیلی لباس داغونی داره، حضرت دستور دادن یه لباس بهش دادن، تا لباس گرفت پوشید و حضرت به دنبالش فرمودن که یه 100 دینار هم بهش بدن. یه کسی اعتراض کرد که آقا دیگه بس بودم اون اولی. فرمود پیغمبر خدا فرموده با آدم ها طبق شأنشون رفتار بکنید. این شأنش این بود که غیر از لباس ما چیزی هم بهش بدیم. یه سائل دیگه هم اومد، این عرضم بکنم دیگه تمام بشه. یه سائل دیگه هم اومد خدمت حضرت، یه ذوق شعری داشت. اگر ما رمزانه اون شعرش رو میخونم، خیلی شعر قشنگی بود. به امیرالمومنین علیه السلام تو شعرش گفت که من اگه یه چیزی تو عمرم داشتم، در اختیار داشتم که بفروشم و بتونم دستم پیش کسی دراز نکنم، این کارو میکردم. اما الان تنها چیزی که دارم آبرومه، ولی آبرو نمیخوام پیش هر کسی بفروشم، مادم به شما بفروشم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یه بار شتر به او بدن که مقدار قابل توجهی هم توش طلا و نقره. بعد حضرت به وزن شعر او دو بیت شعر سرودن، فرمودن که تو سرزده اومدی پیش ما، اون ما از قبل آماده نبودیم، این اونیست که ما تونستیم اجالتاً به تو بدیم، ای کاش به ما قبلا خبر میدادی تا ما مطابق شأن تو با تو عمل کن. بعد فرمود که اما آبرود پیش خودت بمانه، آبرود پیش خودت. یا امیرالمؤمنین، ما امروز اومدیم در خونت، محمد ابن حنفیه میگه پدرم صدا زد تک تک بچه ها رو باهاشون وداع میشن، پسرها رو یکا یک صدا زد، همه رو باهاشون خداحافظی میکن، دخترها رو هم صدا میزد، زینب کبرا رو صدا زد، بقیه دخترها رو صدا زد، تمام بچه هامو دور بستر امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم که حضرت با ما تک تک وداع میگن. خب انشالله آقای فارسی ادامه خواهند داد، من همینجا عرضم رو تمام کنم. بچه ها همه با دیدگان اشکبار با پدر وداع میکردن، اما این یک وداع بود، یه وداع هم پسرش داشت. هیچ کدام از دخترها به امیرالمؤمنین نگفتن ردنا الی حرم جدنا. این جمله یعنی اینکه آقا اگه میخوای شما بری دیگه، میخوای بری برو، ولی ما داریم اسیر میشیم. ما رو برگردون مدینه، ما به دست این نانجیبا نیم. آقا سید الشهدا علیه السلام ام کلثوم رو هم که این جمله رو عرضه داشته بود یه جوری ساکت کرد و آرام کرد، او رو وارد خیمه کرد، اما دید دختر 10 ساله سکینه داره مثل ابر بهار گریه میکنه، آمد جلو حضرت فجعل یمسح دم اشکهای دخترش رو، با آستین خودش شروع کرد به پاک کردن، صدا می زد لا تحرقی قلبی به دمعی که حضرت مادام من روح فی جثمانی، دخترم تا وقتی بابا زنده است با این اشکهای چشم دل بابا رو آتش.